با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دادگاهی در ترکیه دستور ممنوعیت چتبات هوش مصنوعی ایلان ماسک گروک را به دلیل آنچه مقامها محتوای توهین‌آمیز خواندند صادر کرد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته شدگان غیر نظامی جنگ 12 روزه با اسرائیل را 700 نفر اعلام کرد. و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بار دیگر در کاخ سفید دیدار کردند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دادگاهی در ترکیه روز چهارشنبه دستور ممنوعیت دسترسی به چتبات هوش مصنوعی ایلان ماسک گروک را از ترکیه صادر کرد. در این خصوص گزارشی رو بشنوید از بابک غفوری آذر.
یک شبکه خبری طرفدار دولت ترکیه گزارش داد که چتبات گروک که توسط شرکت متعلق به ایلان ماسک توسعه داده شده است، ضمن پاسخ به سوالات کاربران در شبکه اجتماعی ایکس مطالب رکیکی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، مادر او و شخصیت‌های مختلف منتشر کرده است. سایر رسانه‌ها نیز اعلام کردند که پاسخ‌های توهین‌آمیزی علیه مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن از سوی گروک منتشر شده است. به دنبال این گزارش‌ها، دادستان کل آنکارا با استناد به تهدید نظم عمومی درخواست اعمال محدودیت گروک را بر اساس قوانین اینترنت ترکیه ارائه کرد. یک دادگاه کیفری اوایل روز چهارشنبه این درخواست را تایید کرد و به سازمان مخابرات ترکیه دستور داد تا این ممنوعیت را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حادثه بخشی از جنجالی گسترده تر پیرامون بروزرسانی اخیر گروک است که منجر شده تا این چتبات پاسخهای از نظر سیاسی نادرست و فیلتر نشده بیشتری منتشر کند. شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده از پست‌های اخیر آگاه بوده و اقدامات فوری برای حذف محتوای نامناسب انجام داده است. ترکیه در سال‌های اخیر نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های آنلاین را به طور قابل توجهی افزایش داده و قوانینی را برای کنترل بیشتر محتوا تصویب کرده است. قوانینی که در مواردی باعث بازداشت افراد به دلیل نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی شده است.
بابک غفوری آذر بود. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب منحله کارگران کردستان ترکیه پکاکا روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی رسما پایان درگیری مسلحانه این گروه علیه ترکیه را اعلام کرد و خواستار گذار کامل به سیاست‌های دموکراتیک شد. در این ویدیو که در ماه ژوئن ضبط شده و توسط خبرگزاری فیرات نزدیک به پکاکا منتشر شده است، آقای اوجالان از مجلس ترکیه خواست تا کمیسیونی برای نظارت بر خلع سلاح و مدیریت بر روند صلح تشکیل داد. او گفت مرحله مبارزه مسلحانه به پایان رسیده است. این یک باخت نیست، بلکه یک دستاورد تاریخی است. پکاکا که 4 دهه علیه دولت ترکیه جنگید و توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، پس از درخواست کتبی اولیه عبدالله اوجالان در ماه فوریه تصمیم به انحلال گرفت. در جریان درگیری های پکاکا با ارتش ترکیه بیش از 40,000 کشته شدند. 40,000 نفر کشته شدند. عبدالله اوجالان 75 ساله در سال 1999 توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شد و از آن زمان در حال گذراندن حکم حبس ابد است. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران تعداد غیر نظامیان کشته شده در جنگ اخیر با اسرائیل را 700 نفر اعلام کرد. به گفته آقای ظفرقندی 38 تن از کشته شدگان کودک و 102 نفر هم زن بودند. اون همچنین از زخمی شدن حدود 5000 نفر از غیر نظامیان در شهرهای مختلف خبر داد. بیش از این، مقامات جمهوری اسلامی آمار تفکیکی کشته شدگان نظامی و غیر نظامی را اعلام نکرده بودند. سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید ایران تعداد کل کشته شدگان ناشی از جنگ با اسرائیل را 1060 نفر اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با موفقیت کامل همراه بود. او روز سه‌شنبه بخشی از جلسه ماهانه کابینه خود را به صحبت درباره این حمله اختصاص داد.
They hit every single one. Then we had 30 missiles, Tomahawk shot from submarines 300 miles away. Every one of them hit their target. It was a perfect mission.
آقای ترامپ از جمله گفت تک تک بمب‌ها به اهداف خود در این تأسیسات اصابت کرد و موشک‌های تاماهاک شلیک شده از یک زیر دریایی هم به اهداف خود خوردند. این یک مأموریت بی‌نقص بود. پیت هکسد وزیر دفاع آمریکا هم در این جلسه گفت که این عملیات باعث بازگرداندن اعتبار توانایی نظامی آمریکا نه تنها در سه سایت ایرانی بلکه در سطح جهان شد.
What was demonstrated on the world stage was American military might and capability. And it wasn't just Fordo and Esfahan and Natanz that took notice in Iran. It was the rest of the world.
در هفته‌های اخیر شماری از رسانه‌ها با استناد به ارزیابی‌های افشا شده یا به نقل از کارشناسان گزارش‌های مختلفی در مورد میزان مؤثر بودن این حمله‌ها منتشر کردند. دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رهبران آمریکا و اسرائیل شامگاه سه‌شنبه بار دیگر در کاخ سفید دیدار و بنابر گزارش‌ها درباره بحران غزه گفتگو کردند. آقای ترامپ بعد از ظهر سه‌شنبه هنگامی که خبر داد بار دیگر میزبان نتانیاهو خواهد بود گفت اوضاع غزه یک فاجعه است. آقای نتانیاهو می‌خواهد که حل شود. من هم می‌خواهم حل شود. فکر می‌کنم طرف مقابل هم همین را می‌خواهد.
Gaza is a tragedy. It's a tragedy. And he wants to get it solved and I want to get it solved and I think the other side wants to get it solved.
دور جدید مذاکرات آتش‌بس غزه در دوحه ادامه دارد و استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه شامگاه سه‌شنبه در کاخ سفید گفت اختلاف‌های دو طرف از 4 مورد به 1 مورد کاهش یافته و امیدوار است که توافق آتش‌بس موقت در همین هفته حاصل شود. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از دومین دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به جنگ با ایران گفت با او درباره پیامدها و فرصت‌های ناشی از آنچه پیروزی بزرگ در این جنگ خواند گفتگو کرده است. آقای نتانیاهو با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس گفت دیدارش متمرکز بر آزادی گروگان‌ها و جنگ غزه بود و گفت ما مصمم هستیم به همه اهدافمان در آزادی همه گروگان‌های زنده یا بازگرداندن پیکرهایشان برسیم. نخست وزیر اسرائیل نابودی توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس را از دیگر اهداف این کشور در جنگ غزه عنوان کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت فرصت‌هایی در حال گشایش است برای گسترش دایره صلح و توسعه پیمان ابراهیم. پیمان ابراهیم به توافقنامه‌های عادی سازی روابط اسرائیل و چند کشور عربی از جمله امارات و بحرین مربوط می‌شود. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از احتمال اضافه شدن سوریه به این پیمان‌ها منتشر شده است. رئیس سازمان اطلاعاتی خارجی فرانسه روز سه‌شنبه گفت که ارزیابی این کشور نشان می‌دهد حمله‌های آمریکا و اسرائیل باعث ضربه جدی به تمام بخش‌های برنامه هسته‌ای شد. در این خصوص نیکولا لرنه در مصاحبه با یک شبکه فرانسوی گفت که برنامه هسته‌ای ایران با این حملات می‌بخشید به گفته او چندین ماه به عقب رانده شد. این مقام اطلاعاتی فرانسه در این حال گفت که حجم زیادی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از بین رفت. نیکولا لرنه گفت آن 450 کیلو اورانیوم غنی شده همچنان در ایران است. شاید بخش کوچکی از آن از بین رفته باشد اما این مواد همچنان در دست رژیم است. در روزهای اخیر رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است که تأسیسات هسته‌ای و همچنین ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران به طور کامل نابود شد. خانواده یک زوج بریتانیایی که از دی ماه سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی زندانی شده اند به روزنامه گاردین گفتند که یک ماه از محل نگهداری و حتی زنده بودن آنها بیخبر بودند. لیندسی و گریگ فورمن که هر دو 52 سال دارند ژانویه امسال در شهر کرمان بازداشت. آنهایی که به صورت زیرزمینی وارد ایران شده بودند از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند. فرزند لیندسی فورمن به روزنامه گاردین گفت که خانواده برای بیش از یک ماه نمی‌دانستند که آنها کجا نگهداری می‌شوند و در دو هفته اخیر نیز نگران بودند که آنها در حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شدند. او گفته است که مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه به خانواده اطلاع دادند که زوج بریتانیایی همچنان در کرمان نگهداری می‌شوند و به تهران منتقل نشدند. سپاسگزارم با این بخش خبری همراه ما بودید. وعده ما با شما رأس ساعت 2 با ساعت 14 خواهد بود.